به نام خداوند بخشنده مهربان، درود میفرستم بر یکایک که عزیزان مستمعان و حاضران و غایبان، و سلام میفرستیم بر روح پاک سالار شهیدان و تاریخ ساز و فرهنگ ساز مسلمانان امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران او و همه کسانی که با او همدل و همراه و همگامند و درس جهاد و شهادت را از او آموختند و می آموزند. قدم نهادن در عرصه زندگی، ستیزه کردن با ظلم ها و ستم ها و فساد ها و تباهی ها و شجاعت ورزیدن در این میدان و ترجیح نهادن عزت بر ذلت، و چنان که مولانا گفت همه صورتهای عالم رو چون کفی بر دریای وجود دیدن و از این کف عبور کردن و به قعر دریا رفتن و گوهرهای گرانبها صید کردن. این غزل که من هیچگاه از شنیدنش سیر نمی شوم، حقیقتا در بردارنده معارف بلندی است. من ندیدم یکی از ذاکران امام حسین، مداحان، واعظان، سخنگویان دوران محرم و ایام عاشورا و تاسوعا این غزل رو بخوانند یا حتی در یاد داشته باشند یا اقبال و اهتمامی به آن کرده باشند و یا در گشودن رازها و گره‌های این غزل کوشا باشند برای مستمعان توضیح بدهند که این شهیدانی که چون مرغان سبکبال و سبکروح در فضای قدس پرواز می‌کردند به چه معنا در مخزن رو گشودند، به چه معنا در زندان رو گشودند. این کدام زندان بود؟ این کدام مخزن بود؟ و اون کدام طیران و پرواز بود که مولانا از او یاد می کند؟ و از همه بالاتر چه بود اون حقیقتی که برای اونها به صورت کف بر روی آب ظاهر می شد و لذا و آنان می آموخت که چگونه از این کف عبور کنند، جان ببازند و به بی جا بروند و در پی صید گوهر باشند و به کف مشغول نشوند. تمام روزخانه های ما و مجالس وعظ و ذکر مصیبت ما خلاصه شده است در این که امام حسین تشنه بود، آب میخواست. فرزند شیرخوار خردسال او رو به تیر دوختند و وقتی که امام به مقتل می رفت خانواده او چگونه گریه و زاری می کردند، خاک بر سر می ریختند و امثال زاله که فقط برای تحریک عواطف است. عقلانیتی در آنها دیده نمی شود، استنتاج و استنباط عقلانی از آنها نمی شود و از همه بالاتر اون بعد روحی و قدسی و معنوی این حرکت چنان که باید و شاید گشوده نمی شود. البته چنان که من در سخنان دیگر در جای دیگر گفتم، شیعیان با بزرگ کردن حادثه عاشورا و مطرح کردن آن می‌خواستند که احراز هویت و ابراز هویت کنند در میان اکثریت مسلمانان که از فرقه و از جنس آنان نبودند و خود را با تاریخ اسلام به طریقی خاص گره بزنند و امام حسین رو از آن خود کنند، فاجعه عاشورا رو چنان بگویند و بپردازند که هرگز از یادها نرود سیاهی و تباهی بنی امیه رو به خلافت اسلامی رو به ملوکیت بدل کردند به رخ بکشانند، در ذهنها بنشانند و آنها رو جانشینان راستین پیامبر اسلام ندانند، بلکه کسانی که به دست آنها اسلام مسخ شد، مسله شد، معوج شد، منحرف شد و از راه راستین خود به در آمد. و اون تباهی ها و سیاهی ها متاسفانه ادامه یافت و چنان شد که میدانیم به دست خلفای اموی، به دست بعضی از خلفای عباسی و مبرنشانی بر پیشانی اسلام خورد که به راحتی زدودنی نیست. بله، یاد امام علیه السلام کردن و اون حادثه تاریخ ساز و فرهنگ ساز رو بزرگ کردن و نمایش دادن و درباره اون قصه پردازی کردن، اسطوره پردازی کردن، شعر گفتن، اون رو به هنر آمیختن و ماندگار و جاودان کردن کار شایسته و بایسته ای بود که در تاریخ اسلام و تشیع صورت گرفت. اما دریغا وقتی که همیشه پای تحریک عواطف در میان است، عقلانیت به محاق می رود. و وقتی که کار به دست مشتی مداحان و ذاکران می افتد که هنر خود را در اشک گرفتن از مردم می دانند، آنگاه حقیقت واقعه فراموش می شود، بلکه له و لگدمال می شود و صورتی بزرگ می شود و مغز و معنایی خرد و کوچک می شود و نهایتاً یک صورت مچاله شده بی مغز بی محتوایی باقی می ماند که فقط به کار کاسبی و دکانداری می خورد. من همیشه در ایام تاسوعا و عاشورا این ابیات رو از مرحوم فؤاد کرمانی که از شعرای نسبتاً مجهول الاسم قرن اخیر ماست به یاد می آورم که می گفت او قفس تن شکست تا به قفس ماندگان از پی او بشکنند قالب تن را قفس. پشت بسی دیده ام در هوسی داده جان، زنده چو او کس ندید پشت به ترک هوس. این پیام ها و این الهام هاست که باید از این واقعه گرفت و اون رو به این معنا و با این محتوا باید زنده نگه داشت و بکر پیروان حسین آموخت اون پاکی ها، اون تقوی ها که در صحابیان امام بود. و مبادا با احادیث خرافی که اگر کسی چشمش به نم اشکی تر شود همه گناهان او آمرزیده خواهد شد، همه بهشت از آن او خواهد شد و منزلت شفاعت به او داده خواهد شد و امثال ذلک، مبادا خودمون رو به اینها بفریبیم، با ریختن اشکی همه مسئولیت های خود رو فراموش کنیم و خود رو از خدا هم طلبکار بدانیم. امروز ما در کنار اون کربلای تاریخی، کربلای دیگری هم داریم، کربلای فلسطین، کربلای غزه و کشته شدن مردان و زنان و کودکان و بزرگان و خردان در فلسطین و یتیم شدن کودکان، قحطی زده شدن اونها، حمله به مدارسشان، حمله به پناهگاه هاشان در دنیایی که همه تماشاگرند و بانگی بر نمی آورند و متاسفانه کمترین اقدامی و اهتمامی برای گرفتن دست ظالم، شکستن دست ظالم نمی کنند، بلکه با فرستادن سلاح، با فرستادن ترغیب ها و حمایت های لفظی و عملی او رو تشویق می کنند که به جنایت خود ادامه بدهد. کربلای ما امروز اونجاست. ارتش جنایتکار اسرائیل است که متضمن صدها شمر و یزید است که این گونه بیرحمانه بر کودکان فلسطینی می تازند و آنها رو از میان بر می دارند. شیری، آبی، غذایی، راحتی، پناهی برای آنها باقی نمیگذارند. صدها یتیم تا کنون بر جای نهادند. صدها جسد، جسدهای پاره پاره شده است که در ویرانه ها و در سرزمین های سوخته باقی گذاشتند. به اونجا هم باید چشم بدوزیم. بر آنها هم باید اشکی بریزیم. مصائب این فلسطینیان معاصر رو نباید فراموش کنیم. همچون واقعی کربلا اون رو باید بازگو کنیم، بازگو کنیم. مبادا از یاد نسلهای ما و نسلهای بعدی بیرون بماند و فراموش شود و مبادا این حوادث عادی شود، همچنان که در اخبار عادی شده است. دیروز حمله کردن 90 نفر را در فلان جا کشتن، پریروز حمله کردن 70 نفر را در فلان مدرسه کشتن، بر روی هم تا کنون 40,000 نفر را کشتن. این عددها عدد است واقعا، ولی در زیر این اعداد چه جهنمی نشسته است و چه مظالمی و چه تباهی ها و فساد هایی، چه بیرحمی هایی، چه جنایت هایی که تاریخ از بازگوز گفتن آنها شرم دارد. اینها نباید فراموش بشود. مغولان عصر ما اینها هستند، یزیدیان عصر ما اینها هستند، هیتلرها و جانیان عصر ما اینها هستند که در مقابل چشم جهانیان با بیشرمی و بیحیایی تمام چنین جنایت های آشکاری رو مرتکب می شوند و باکی و بیمی ندارند، نه از خدا، نه از دین، نه از اخلاق، نه از جهان، نه از سازمان ملل، نه از دادگاه قضای بین المللی و نه از هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز، و بیشرمانه به راه خود ادامه می دهند و به خیال خود هر مانعی را از پیش پا بر می دارند تا مخالفان خود رو ریشه‌کن کنند و به خیال خودشون جاودان در مقام خود باقی بمانند. به هر نحوی هست باید به کمک این عزیزان و این شهیدان و این غریبان باید شتافت. فاسوعا و عاشورای ما امروز اونجاست، اونجا رو هم باید به چشم سر و به چشم سر نگریست و از آن غافل نبود و قصه آنها رو به صد زبان، با هنر، با شعر، با سخنرانی، با ذکر مصیبت باید گفت و باز گفت و باز گفت و اون رو جاودانه کرد. باری در روزگار سیاه و تباهی زندگی میکنیم، امیدواریم که با این نگرانی ها و درد وجدان ها دست کم هم تشفی خاطری حاصل شود و هم زورگویان و قلدران از این شیوه های قلدرانه و جنایتگرانه دست بردارن، سازمان های بین المللی اونها رو وادار کنن، الزام کنند که جنایت خودشون رو متوقف کنن، بر سر میز مذاکره و صلح درآیند و جایی، راحتی، رفاهی، پناهی برای آوارگان و درماندگان فراهم آورند. عزیزان ما، هر کس که میتواند به هر نحوی باید کمک خود رو به اونها برساند، صدای خود رو بلند کند، جار بزند و نشان بدهد که وجدان دردمندی دارد از این همه جنایت که در زمان ما و پیش چشمان جهانیان صورت میگیرد و متاسفانه قدرتمندان خفقان سکوت گرفتند. ای کاش فقط سکوت میکردند و حمایت نمیکردند. اون درسی رو هم که حسین به ما آموخت اینجا باید تکرار کنیم: مبارزه با جنایتکاران، با ستمگران و کف دریا دیدن صورتهای عالم بی ارزش شمردن داشته های خود و به کمک اونها که ندارند شتافتن و آنها رو از غم و از این مهلکه های جانفرسا نجات دادن و اندک مرهمی بر زخم های عمیق آنها نهادن. بسیار خوب، در باب محرم و در باب حرکت امام حسین سخن بسیار است و عزیزان لاجرم در مجالسی که شرکت می کنند حوادث رو می شنوند و به غور و تأمل در آنها می نگرند و درس می آموزند و عبرت می گیرند. مجال ما در این جلسات فراخ نیست که در این زمینه سخن بگوییم، اما به حمد الله در این باب هم سخنرانی های نیکو هست، هم کتاب های نیکو و تحلیل های نیکو نوشته شده و به بازار آمده که همه می توانیم از آنها استفاده کنیم. خوشبختانه ما با دوران صفوی، با دوران قاجاری فاصله خوبی گرفته ایم. فاصله به این معنا که دیگه امام حسین برای ما فقط یک نماد مظلومیت نیست که در میان لشکریان ظلم ایستاده باشد و از آنها طلب یاری کند، از آنها طلب جرعه آبی بکند. رفته رفته درک ما از واقعه آشورا و فاجعه آشورا عمیق‌تر شده است و بهتر دانسته ایم که معیشت اندیشانه در این امر نظر نکنیم، تجربت اندیشانه، معرفت اندیشانه هم نظر کنیم و چنان که مولانا گفت داستان زندان و زندانی رو پیش چشم بیاوریم و در طول حیات خود به مجاهدت و مبارزه هم رو بیاوریم، شخصا و انفرادن، و خود رو از زندان خیشتن رهایی ببخشیم، مبارزه با نفس کنیم، شفقت بر خلق کنیم و بدانیم که گرچه هر روز عاشورا نیست، هر روز کربلا نیست، ولی هر روز چنان است که آدمی میتواند نیمی از در زندانی رو که در او نشسته و زندانی شده بشکند تا نهایتا جان خود رو رهایی ببخشد. دوباره سلام و درود میفرستیم بر حسین و بر اصحاب او و بر همراهان و همگامان و پیروان او و به همه کسانی که در طول تاریخ با ستم ستیزیدند و می ستیزند و دست و پا و جنایتکاران رو می شکنند و آنها رو از ادامه مسیر خونبارشون باز می دارند. بسیار خوب، با سر سخن خود شویم. در قصه خلاف و وفاق علم الدین بودیم. موارد وفاق رو یا مواردی رو که اعجاز علمی قرآن و اسلام می شمردند ما هم برشمردیم و فراتر رفتیم تا رسیدیم به مواضع خلاف، اونجاها که علی الظاهر مواردی آیاتی و نکاتی در قرآن آمده است که گویا با علم جدید منافات بیان دارد، منافات روشن دارد. بر پاره از آنها انگشت نهادیم و امروز هم به اندازه‌ای که وقت اجازه بدهد یکی دو تای دیگر از آنها را هم با هم می‌خوانیم و درباره‌شون می‌اندیشیم، ببینیم که ماجرا چیست. البته باز هم تکرار می‌کنم، چنان که قبلا هم گفتم، ما اکنون در پی گشودن گره نیستیم، در پی به اصطلاح پاسخ دادن به این شبهات نیستیم، اگر نامش بتوان شبه نهاد، فقط عرضه می کنیم اون چرا که گفتند. همچنان که در بحث موارد مسمی به اعجاز قرآن هم ما نکوشیدیم که تأییدی بیاوریم و اثبات کنیم که فی المثل فلان آیه اعجاز علمی در بر دارد یا غیره، اکنون هم بیان می کنیم اون چرا که به نظر ناظران رسیده است و اونها رو برانگیخته است تا فتوا بدهند که یا این موارد با علم نوین نمیخواند و سازگار نیست. و البته همچنان که اون اعجاز شناسان میخواستند نتیجه بگیرند که پس قرآن کلام الهی است، این طایفه هم میخوان نتیجه بگیرند که پس قرآن کلام الهی نیست، برای اینکه خداوندی که عالم به همه جزئیات عالم و خلقت است نمیتواند خلاف گفته باشد و واقعیت رو نداند و قوانین علمی رو نداند، ولذا سخنانی گفته باشد که با آنها منافات داشته باشد. خب امروز از یک مورد خیلی مشهور آغاز می کنیم. همه ما می دانیم که بارها و بارها در قرآن آمده است که خداوند زمین و آسمان رو در 6 روز آفرید. اولا این طرح، یعنی طرح خلقت 6 روزه زمین و آسمان، از آن تورات است که برای شما آیات مربوطه رو خواهم خواند. اکنون به سوره فصلت مراجعه می کنیم. آیات 8 به بعد سوره فصلت رو می خوانیم که این معنا رو به خوبی و شاید مشروح تر از جاهای دیگر در بردارد. از آیه هشتم به بعد میخونیم: قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. ترجمه ای که اونجا آمده است میبینید: آیا شما به خدایی که زمین را در 2 روز آفرید کفر میورزید و برای او همتایانی میگیرید؟ آری، این است پروردگار جهانیان. یاد داشته باشید که زمین در 2 روز آفریده شده است. این روز رو بعداً دربارش سخن خواهیم گفت که به چه معناست. گذشتگان عموماً روز رو به معنای همین روزهای هفته می گرفتند و برای شما اکنون خواهم خواند باره از تفاصیل رو، همچنان که تورات هم به معنای روزه های هفته می گیرند. پس بیاد داشته باشیم که خداوند زمین رو آفرید در 2 روز. من در اینجا توقف زیادی نمی کنم در خلق، این که خلق به چه معنیست، چون خلق 2 معنا داره: یکی آفرینش از عدم، یکی آفرینش از یک زمینه پیشین. اونی که آفرینش از عدم است، کلمه ابداع هم برای او به کار می رود، چنان که در قرآن هست: بدیع السماوات والارض، یعنی ابداع کرد، از نو، یا بگیم از هیچ آفرید، پیش زمینه‌ای وجود نداشت. نجار مبدع نیست، ابداع نمی کند میز و صندلی رو، خلق می کند. از چی خلق می کند؟ از چوبی و میخی و وسایل دیگری که در اختیار دارد. اونها هست، چوبش رو هم از درختان می آورد و بعد صورت می بخشد به این چوب ها و به صورت های به صورت تخت، به صورت میز، به صورت صندلی، به صورت قفسه کتاب و غیره و غیره در می برد. اون رو خلق می گویند و گاهی هم خرق، که در قرآن هم کلمه خرق آمده است. خرق یعنی پاره کردن در اصل، اما به معنای این هم هستش که گویی شما یک اشیایی رو که در اختیار دارید پاره پاره می کنید، تیکه تیکه و قطعه قطعه می کنید و بعد اینها رو برهم می گذارید و صورت نوی می آفرینید. خب الان ما اینجا بحث نمی کنیم که خلق به معنای آفریدن از ماده پیشین است یا ابداع کردن و از هیچ آفریدن. هر 2 معنا رو می دهد و در عموم تفاسیر این رو همون آفریدن معنی کردن. میدونید در فارسی آفریدن همون آوریدن است، یعنی آوردن. بنابراین ما وقتی که میگیم خداوند زمین رو آفرید، یعنی آورید، و آورید هم یعنی همون پدید آورد. اما خب این آوردن باز خودش 2 معنا داره: از هیچ پدید آوردن یا از چیزی پیشین پدید آوردن. اینا رو هم در عربی و هم در فارسی این ابهام در اینجا وجود دارد که اکنون ما به اون نمی پردازیم، چون بحث ارتباط مستقیمی با قصه خلاف و وفاق علم و دین ندارد. اما این رو یادون باشه که خلق الارض، ارض رو که همین زمین ما باشه، کره زمین باشه، ارث به انگلیسی و ارث به عبری، روزنامه ها ارث رو حتما شنیدید دیگه، ها یعنی ال به عبری و ها ارث یعنی این زمین، که منظورشون همون سرزمین خودشونه. و زمین گاهی به معنای زمین یعنی کل کره زمین است، و گاهی به معنای زمین یعنی اون سرزمینی که یه قومی در اونجا ساکنند. به هر 2 معنا هست. مثلا فرض کنید در اون آیه ای که هست که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم لیستخلفنهم فی الارض، یعنی اونها رو در زمین جانشین پیشینیان خواهد کرد، نه در کره زمین، در همون سرزمین خودشون، کشور خودشون. البته این هر 2 معنا رو هم داره، ولی باز در اینجا الارض به معنای کل زمین است، که حالا در اینکه کروی بوده یا کروی نبوده ما چیزی از او و نشانی از آن در قرآن نمی‌بینیم، گرچه بعضی از مفسرین جدید خواستند که بگویند که بعضی از آیات قرآن میتواند دلالت ضمنی بر کرویت زمین داشته باشد. از این هم فعلا میگذریم. خب، خلق الارض فی یومین، در 2 روز. یوم در عربی هم به معنای روز، یعنی 24 ساعت به اصطلاح که همه میدانیم و جمعش هم ایامه، هم به معنای یوم یعنی قطعه از زمان، دورانی از زمان، که در زبان فارسی هم ما داریم این دنیا 2 روزه. مثلا دنیا 2 روزه یعنی نه 2 تا 24 ساعته، یعنی 2 دور است. یه دوره شادی داری، یه دوره ناشادی، یه دوره فقر داری، یه دوره غنا داری. خلاصه احوال متغیر است و در خود قرآن هم جاهایی هست که کلمه یوم به معنای پاره از زمان به کار رفته است، اما در جاهای دیگه هم داریم، مثل همینجا که دقیقا به معنای 24 ساعت است، یک روز، روز و شب تمام، اونچنان که ما میشناسیم و میزیم. و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، اگر یادتون باشه بحث مبسوطی در این باب کردیم که پای نسبیت و سرعت نور و غیره هم به میان کشیده شد، یک روز پیش خدا به اندازه 1000 سال شماست. اون 1 روز و 1000 سال رو قبلا در ضمن محاسبه آوردیم که خبر از او یا خبر از جهانی می‌دهد که از جنس نور است و با سرعت نور، یا از جنس نور است و سرعت نور رو با خود دارد، و جاهای دیگر همینطور. خب، پس در اینجا اولین آیه که خواندیم میگوید که به خدا نمیتونید کفر بورزید. آیا به خدایی کفر میورزید؟ کفر هم 2 معنا داره، یکی به معنای انکار خداوند است، یکی به معنای کفران نعمتهای خداوندی است، یعنی در مقابل شکر قرار میگیرد. و اتفاقا در این آیات بیش از این که به معنای کفر یعنی انکار وجود خدا باشه، به معنای کفران نعمتهای خداوند است، چون بعدن هم بحث نعمتها رو میکنن. خب، پس تا اینجا رو داشته باشید که زمین در 2 روز آفریده شده است، و تجعلون له اندادن، به خدا کفر میبرزید و برای او اشباه و نظائر و همتایانی قرار میدهید، یعنی شرک میبرزید. ذالک رب العالمین، این خدایی که زمین رو در 2 روز آفرید رب العالمین است. رب عالمین یعنی پروردگار جهانیان، و چنان که گفتن یعنی پرورش دهنده جهان، که باز مفهوم پرورش با مفهوم نعمت بخشی مناسبت داره. خب، بریم آیه بعدی. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین. بعد از خلق زمین خداوند چه کار کرد؟ بر پشت زمین کوههای سنگین نهاد و به زمین برکت و فراوانی بخشید. بارک فیها، و در آن قوت و قضای آن را در 4 روز یکسان برای همه روزی خواهان اندازه بندی کرد. این ترجمه است که اینجا در پیش چشم داریم، که ترجمه خوبی هم هست. رواسی که در چند جای قرآن هم آمده به معنای یک وزنه های سنگین که همون کوه ها باشن. میدونید مثلا مرسا در عربی هم که در قرآن هم داریم به معنای لنگر است، که همین رواسی یعنی یک وزنه سنگینی که مثلا به پای کشتی میبندند که حرکت نکنه و در لنگرگاه بماند. در اینجا و در چند جای دیگه به معنای این است که کوه خدا و آفرید، و در جاهایات دیگر آمده است که انتمیده بکن، کوه ها رو خداوند در زمین نهاد تا زمین نلرزد و نجنبد و حرکات زمین رو کنترل کند. تعبیری که انتمیده بکم اونجا هست. و بارک فیها و برکت داد و قدر فیها، اندازه بندی کرد، به اندازه در آن اقوات رو، قوتها رو نهاد، در چند روز، فی اربعت ایام سواعن لسائلی، در 4 روز. بازم کلمه ایام هست و سواعن لسائلین یعنی برای روزی خواهان، برای خواهندگان 4 روز مساوی. کمی ابهامی دارد اینجا این آیه که منظور چیست، که حالا بعدا از تورات هم میخوانیم، شاید هم قدر این رو روشنتر کند. خیلی خوب. از زمین آفریده شد، در 2 روز زمین آفریده شد و 4 روز هم زمین ساز و برگ خود رو برگرفت و اقوات فراهم آمدند، یعنی لاجرم سبزه ها، درختان و غیره. میبینید سخنی از دریاها در میان نیست، ولی سخن از کوه در میان است. و هیچ جا البته در قرآن ما نداریم که خدا دریاها رو آفرید، ولی کوه ها رو بارها داریم. و اینکه قوت و غذا رو و آذوقه رو خداوند در زمین نهاد و خاک رو حاصل خیز کرد تا برکت خیز باشه. و این چنین بود که اقوات مردم رو، غذا و آذوقه مردم رو در 4 روز مهیا کرد. یعنی زمین قابل کشت و زرع شد، میوه ها، درختان برآمدند، میوه ها برآمدند، گندم رویید و غیره و غیره. و چنین شد که اکنون میبینیم. بسیار خوب. آیه بعد، ثم استوى الى السماء، سپس خدا به آسمان پرداخت و هی دخان، یعنی رفت سراغ آسمان در حالی که آسمان دود بود. البته مترجم ما در اینجا گفته دود، عموم مفسران گفتن بخار بود. و اینکه چون دود به هر حال باید از آتشی برخیزه و ما اینجا از آتش نشانی نمیبینیم، به حالت بخاری بود. خب این نکته است که به آسمان پرداخت یعنی چی؟ یعنی آسمان رو خلق کرد، آفرید، آورید، یا اینکه آسمان قبلا خلق شده بود و به صورت دخان بود، به صورت بخار بود. این آیه بیش از این نمیگوید که 2 روز زمین آفریده شد، 4 روز آذوقه در زمین مهیا شد و آسمانی که قبلا گویا به صورت بخار و دخان بود در اختیار خداوند قرار گرفت و خدا به سوی او رفت و به آسمان پرداخت. و چیکار کرد؟ فقال لها وللارض، به آسمان گفت و به زمین گفت که چی؟ که پیش آیید، به اطاعت یا اکراه، خواه ناخواه. به آسمان و به زمین گفت یعنی اطاعت کنید، پیش آیید، فرمان ببرید، خواه ناخواه، چه بپسندید و چه نپسندید. ولی اونها با کمال تواضع و تعظیم گفتن قال طاعتینا طائعین، گفتن که اطاعت کنان می آیی. البته این گفتن در اینجا 100% به معنای مجازی است. همه مفسران هم گفتن و در واقع نمایشی است از قدرت الهی که می آسمان و زمین در قبضه قدرت اوست، امر او که آسمان و زمین رو احضار کرد و خواست که درباره اونها کاری بکند، به اونها جهتی بدهد، صفتی ببخشد، چنین بیان شده است مجازن که گویا خدا با اونها گوش داشتند و جان داشتند و شعور داشتند، حرف میزد، انسانی هستند. گفت که بیاین، حالا چه دلتون بخواهد چه دلتون نخواهد باید بیاین، باید از این امر من اطاعت کنین. اونا هم گفتن آقا اصلا چه جای نافرمانی کردن است. قالتا اتینا طائعین، گفتن نخیر، گردن می نهیم و پیش می آییم اطاعت کنان. پس خداوند اینجا استوا پیدا کرد، تسلط پیدا کرد بر زمین، بر آسمان، و آسمان هم تا اینجا به صورت بخار یا دخان است. آیه بعدی رو میخوانم، اینجا دیگه در این ترجمه نیامده، در صفحه بعد است دیگه. من آیه رو از بیکران میخوانم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، اونها رو هفت آسمان کرد در دو روز. این چیا رو هفت آسمان کرد در دو روز؟ یعنی اون دخان رو. دو روز هم اینجا ما داریم که هفت آسمان آفریده بشود. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، دو روز دیگه هم در اینجا داریم. پس دو روز هم افزوده شد بر اون شش روز، شد هشت روز. و اوهناها فی کل سماء امرها، در هر آسمانی هم امر اون آسمان رو وحی کرد. خب اینجاها مفهوم امر، مفهوم وحی، همه مفاهیم خیلی معزلی است. البته خداوند به زمین امر می کند، وحی می کند، امر و نهی می کند، همچنان که به حیوانات، همچنان که به زنبور، همچنان که به آدمیان، به مادر موسی، به پیامبران، فراوان است. اصلا دایره وحی بسیار گسترده است و فقط این نیست که به پیامبران وحی بشود، الهامات می شود، و بلکه غریزه که در حیوانات نهاده شده است، مثل غریزه زنبور در عسل سازی هم وحی نامیده شده است، چنان که می دانید. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. همچنین در باب زمین در سوره زلزال داریم در قرآن که روزی که زمین می لرزد به ان ربک اوها لها، چون خدا به او امر کرده، ببخشید وحی کرده. خب این زمین به وحی الهی می لرزد و در او زلزله می افتد. یا اون چرا که در درون خود دارد بیرون می افکند، یعنی به وحی الهی روز قیامت اجساد از زمین بر می خیزند و خارج می شود. بنابراین نباید تعجب کنیم، دایره وحی بسیار بسیار وسیع از کلمه وحی رو شما به صورت اشارت معنا کنید. به یک اشاره الهی زمین می لرزد، به یک اشاره الهی درختان می رویند، به یک اشاره الهی دل پیامبران روشن می شود و حقایق رو می بینند، یا دل عارفان و غیره و غیره. همه اینها یک سرانگشتی از خداوند وابسته است که وحی کند و هر چیزی تکلیف خودش رو بداند و اتفاقی که برای او باید بیفتد بیفتد. این می شود وحی. منتها خب بارزترین جلوش وحی پیامبران است، اما دقیق 100% منحصر به اون نیست، می دانیم. بسیار خب، به هر سمایی، به هر آسمانی امر خود رو خداوند فرستاد. خب این یعنی به صورت وحی فرستاد. این که اون آسمان چه کار بکند، امر کرد به او. یا امر رو اگر به معنای فرمان نگیریم، به معنای کار بگیریم، وظیفه بگیریم، شأن بگیریم. لذا شأن هر آسمانی رو خدا به او وحی کرد، به او داد که چه کار بکنه. مثلا مطابق نظر گذشتگان وحی کرد که سیارات دور زمین بچرخند، المثل و امثال ذلک. و اوها فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. و آسمان با چراغها زینت داد و حفظن. حفظن در اینجا که خیلی مجمل گفته شده است، معناش همون است که نوبت گذشته گفتیم، یعنی حفظن من کل شیطان مارد. این چراغها رو، این ستاره ها رو که صورت زینت داشتند در آسمان نهاد، که هم شأن زینت دارند و آسمان رو زینت میبخشند و زیبا میکنند چهره آسمان رو، و هم نقش گماشتگانی رو دارند که نگذارند شیاطین به آسمان صعود و عروج کنند و در اونجا از اخبار غیبی مطلع شوند. حفظن پس این هم نقش دیگری است که به ستاره های آسمان یا کواکب یا مصابیح به تعبیر قرآن داده شده است. ذالک تقدیر عزیز العلیم. این ها تقدیر اندازه بندی ها و اندازه گیری های خداوند عزیز علیم است. بسیار خوب، این مفاد و ترجمه نسبتا ساده آیاتی که در ابتدای سوره فصلت آمده است. اجازه بدید من یک دو نکته رو از تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی و یک جلال الدین دیگر است، اینجا براتون بخوانم. فقط از باب اینکه نمی گذشتگان چجوری اینها را می فهمیدن، خیلی ترجمه و تفسیر مختصری است. ببینید اون ابتدا که گفت که لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، شما کفر می ورزید به خدایی که زمین رو در دو روز آفرید. این در کنارش نوشته الاحد و الاثنین، این روز یک شنبه و دو شنبه. اون دو روزی که خدا زمین آفرید، روز یک شنبه و دو شنبه. و بعد تجعلون له اندادن، اینها جای خود اون بقیه. بعد میگوید که اون رواسی که به معنای کوه هست و اقوات و آذوقه که یعنی آب هست و زرع است و زرع است و زرع و زرع به اصطلاح زرع با سات، سات به عربی یعنی پستان، زرع با ز یعنی زرع کشاورزی. و این تعبیر زیبایی بود عربا می کردن، می گفتن قوت مردم در دو چیز است، در زرع است و زرع است، یعنی یکی در کشاورزی و زراعت و دیگری در دامداری و از گوشت حیوانات و پستانداران و از شیرشون استفاده کردن. این هم در اینجا زرع و زرع رو با هم آورده است. بعد میگوید که فی اربعت ایام، در چهار روز. در اینجا ایشان میگه این چهار روز نه چهار روز مستقله، این چهار روز شامل دو روز قبلم هست، یعنی با زمین روی هم شد چهار روز. اول زمین در دو روز آفریده شد، این چهار روز اضافه نشد برو، دو روز اضافه شد، مجموعا حالا شد چهار روز. و بعد میگوید که این دو روز اضافی یوم الثلاثاء و الاربعاء، سه شنبه بود و چهارشنبه. پس خلقت از روز یک شنبه آغاز می شود مطابق نظر این مفسر جلال الدین سیوطی که از بزرگان اهل سنت است و قرآن شناس درجه اولی است. از یک شنبه آغاز می شود، یک شنبه و دو شنبه خلق زمین است، سه شنبه و چهار شنبه زرع و زرع است به تعبیری که گفتی. بعد می گوید که ثم استوى، خدا قصد آسمان کرد و هی دخانون، دخان رو همون بخار مرتفع معنی کرده است. بعد میگوید به اونا گفت که پیش بیاید، فقضاهن یعنی آسمان ها رو تبدیل کرد به چی؟ به هفت آسمان. پس این آسمانی رو که حالت بخار و دخان داشت چه کار کرد؟ بدل کرد به هفت آسمان. از خلقت آسمان سخن نمی رود و گویا آسمان پیشتر وجود داشته و فقط خداوند اونها رو تبدیل به هفت آسمان کرده است. فی یومین، در دو روز. پس دیگه حالا شش روز شد، دیگه از هشت روز اومدیم بیرون. چون قبلا که جمع می زنیم دو روز و چهار روز و دو روزه، سماوات میشد هشت روز، اما ایشون اون چهار روز رو که گفتیم دو روز خلقت زمین رو در دل او برد. پس زمین و زرع و زرع مجموعا چهار روز، اکنون هفت آسمان شدن هم دو روز بر آن افزود. میگوید که فقضاهن یعنی سیرهن، اونها رو چنین کرد، سبع سماوات فی یومین، در دو روز هم هفت آسمان پدید آمد. میگوید این دو روز عبارت است از چی؟ الخمیس و الجمعه، روز پنجشنبه و جمعه. پس خلقت از یک شنبه آغاز شد و به جمعه پایان یافت. فرغ منها فی آخر ساعت من، در آخرین ساعت روز جمعه خداوند از خلقت فارغ شد. و فیها خلق آدم. خلقت آدم هم در همین ساعت آخر روز جمعه. حالا اینا رو دیگه این جناب مفسر اضافه کرده است که در آخرین ساعت روز جمعه که آخرین روز خلقت است، آدمیان آفریده شدند. و فیها خلق آدم و لذلک لم یقل هنا سوا. و بنابراین میگه این چنین که ما حساب کردیم، وافق ما هنا آیات و خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، با این محاسبه ما این آیات موافق در میان با آیات دیگری در قرآن که میگوید آسمان و زمین رو در 6 روز آفریدیم. چون اینجا این توهم رو پدید می آورد که گویا منافاتی هست بین عددی که در این آیات آمده و عددی که در جای دیگه آمده، اونجا 6 تا اینجا 8 تا. ایشون با توضیحات خودش و با این محاسبه خودش اینجا هم گفت که 6 روز بیشتر نیست. وافق ما هنا، اون چی که در اینجاست موافق افتاد با اون چی که در جای دیگر در باب خلقت آسمان و زمین در 6 روز آمده است. و بعد که همین توضیح رو میدهد که زینا السماء الدنیا به مصابیح، یعنی نجوم رو زینت آسمان ها کردیم، و حفظناها و او رو حفظ کردیم از اضطراب سمع شیاطین. بسیار خوب، این ترجمه این آیات و توضیحش. البته همه آشنا هستیم با این ماجرا و قصه آفریده شدن آسمان و زمین در 6 روز رو میدانیم. اجازه بدید من از تورات هم قسمت هایی رو براتون بخوانم. در واقع اینها اولی ترین اصطلاح آیات جسد تورات با اینجا آغاز می شود. در چی؟ کتاب پیدایش یا سفر پیدایش. سفر می دونید با سین، یا سفر به عبری یعنی کتاب، همون که در عربی هم اسفار جمع شده دیگه. و سفر پیدایش یا جنسیس اصطلاح که از آفرینش تا طوفان نوح هست و عمل 6 روزه نامیده شده است. یعنی دقیقا عدد 6 در اینجا خودش رو نشان میدهد. پس من قسمت هایی رو میخوانم براتون از آغاز تورات. در آغاز خدا آسمان و زمین را آفرید. زمین تهی و خالی بود، تاریکی لجه را فرا گرفته بود و روح خدا سطح آبها را به تلاطم در می آورد. اینجاها اختلاف در ترجمه هست. بعضی روح خدا رو ترجمه کردن باد سطح آبها رو به تلاطم در می آورد. این مترجم ما جناب آقای پیروز سیار در ترجمه اخیر خودشون که یکی از معتبرترین ترجمه هم هست، ترجیح دادن که روح خدا به جای کلمه باد بگذارن. ولی البته میدونید دیگه کلمه روح و کلمه ریح نا هم ریشه، و همچنان که گذشتگان روح رو هم از جنس یه بادی که بخار لطیفی میدانستن در وجود آدمی، و بعدها البته فیلسوفان آمدن و روح رو مجرد دانستن، ولی در درک عوامانه از روح دست کم به صورت یک بخار لطیفی نموده می شد و شمرده می شد. باری اینجا در نظر بگیرید ببینید جهان آب است. از خلقت این آب اولیه سخنی نمی رن. و این هم از نکات است که مفسرین تورات بر روی دو انگشت نهادند. یعنی بازم یا خلقت از عدم نیست، ابتدا جهان رو یه ماده پر کرده به نام آب. حالا این آب رو هم لزوما به معنای آبی که ما میشناسیم و مینوشیم نباید بگیریم، این چیزیست، شاید هم حیولای اولاست، ماده اولیه هر چی میخواد باشه. خب زمین تهی و خالی بود، تاریکی لجه را، لجه یعنی اونجایی که پر از آب است، فرا گرفته بود و روح خدا سطح آبها را به تلاطم در می آورد. خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. روشنایی بشود همون تعبیری است که ما در قرآن داریم، کن یعنی باش، بشو همون لفظ اولیه خلقت. Let there be light، نور بشود، نور باشد، یا به نور میگویند کن باش. خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. اینکه خدا گفت، باز در اینجا گفتن خداوند گفتن مجازی است، یعنی خواستن خداوند. خدا دید روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. خدا روشنایی را روز آفرید و تاریکی را شب. شام آمد و صبح شد، نخستین روز. پس اون شبان روز اول فقط چی بود؟ را منهای اون آبی که روح خدا بر روی حرکت میکرد، شب و روز آفریده شده. بسیار. خدا گفت سقفی در میانه آبها باشد و آبها را از آبها جدا کند. پس آبی هست، بعد این آب دو تکه می شود، دو بخش می شود، بخش زبرین و بخش زیرین، و یک سقفی در میانه قرار می گیرد که همین آسمان باشه. و چنین شد، خدا سقف را بساخت که آبهای زیر سقف را از آبهای بالای سقف جدا ساخت. و خدا سقف را آسمان نامید. شام آمد و صبح شد، دومین روز. میدونید در فارسی هم آسمان یا خصوصا آسمانه به معنای سقف دیگه، سقف اتاق. آسمانه در ادبیات گذشته ما گفته میشد، سقف کلمه عربی است. خدا گفت، پس ببینید اصلا این تصویری که شما از خلقت در تورات میبینید، شش روزه، شش روزه، اما جزئیاتش خیلی تفاوت داره. و بعد همین است که بعضی از مفسرین جدید آمدن گفتن بعضی از الفاظی که در قرآن در باب همین خلقت شش روزه آمده، معناش همه جا اون نیست که مفسرین قدیم میپنداشتن، و چون توجه به تورات نداشتن، صرفاً بر مبنای کلمات عربی و همون آیات قرآنی ترجمه میکردن. اگر نگاهی به تورات داشتن، شاید بعضی از اون کلمات معنای دیگری به خود می گرفت که حالا شاید به اونا اشاره کنم. ولی خب ببینید، همین که ابتدا آبی است در قرآن، در واقع بس که ابتدا دخان است، بخار است. حالا اگر بگیم بخار، که اونم بعد از آبی برخواسته باشه، که آسمان ها از اون بخار آفریده شده. در تورات می بینید که چگونه است. از آسمان آفریده شد، خدا گفت آبهایی که زیر آسمان است در مکانی انباشته شود و خشکی پدیدار گردد. و چنین شد، خدا خشکی را زمین نامید و انبوه آبها را دریا. پس دو بخش شدن آبهایی که قبلا وجود داشتن، یه تکشون بخش زیرین که خشکی شدن و زمین، و انبوه آبها دریا. و خدا دید که این نیکوست. خب حالا که زمین آفریده شد، خدا گفت زمین از سبز سرسبز گردد، از علفهای تخماور و درختان میوه که بر وفق گونشان میوه های حاوی تخم خود بر زمین نهند. و چنین شد، زمین سبز رویانی، علفهای تخماور بر وفق گونه هاشان دید. و خدا دید که این نیکوست. شام آمد و صبح شد، سومین روز. پس ببینید در واقع آفریدن زمین از همون آبهای پیشین تا روز دوم تمام شد. روز سوم همین قوت هاست، اونطور که الان هم از این مفسر دیدیم، یعنی توی اون دو روز بعدی که ضمن اون چهار روز در میاد، قوت ها پدید میان که سبزها هستند و درختان و میوه ها و غیرش، و می شود روز سوم. حالا نوبت از خدا گفت چراغهایی در سقف آسمان باشند تا روز را از شب جدا سازند. اینها نشانه های اعیاد و روزها و سالها باشند. اینها چراغهایی در سقف آسمان باشند که زمین را روشنایی بخشند. و چنین شد. کلمه مصابیح رو خوندیم در قرآن دیگه، که نجوم رو، کواکب رو خداوند مصابیح آفریده است. عیناً تعبیر چراغ در اینجا هست که خداوند در روز چهارم این کار رو کرد. در روز چهارم خدا دو چراغ عظیم بساخت، چراغ بزرگ همچون قدرت روز و چراغ کوچک همچون قدرت شب و اختران. خدا آنها را در سقف آسمان جای داد تا زمین را روشنایی بخشند، تا بر روز و شب فرمان رانند، تا روشنایی را از تاریکی جدا سازند. و خدا دید که این نیکوس شام آمد و صبح شد روز چهار. بسیار میریم به بعد. خدا گفت آبها از جنبش جانداران جنبنده شوند. اینا دیگه، این تیکه ها دیگه در قرآن ما نداریم. اصلا از آب و دریا بحثی نبود، همچنان که دیدیم. از جنبش جانداران جنبنده شوند و پرندگان بر فراز زمین بر پهنه سقف آسمان به پرواز درآیند. و چنین شد. خدا جانوران عظیم دریایی و جمله جانداران لغزنده را آفرید که آبها آنها را بر وفق گونهشان به جنبش درآورد و همه جنس بالدار را بر وفق گونهشان. و خدا دید که این نیکوست. خدا آنها را برکت داد و گفت بارور باشید و پرشمار گردید و آب دریاها را آکنده سازید و پرندگان بر زمین پرشمار گردند. شام آمد و صبح شد روز پنجم. این در واقع یه جوری می شود گفت که اگر اونجا ما خواندیم که اوها فی کل سماء امرها، خدا در هر آسمانی امرش رو به اون آسمان وحی کرد، که حالا آسمان رو به معنای فضا و نقاط بالا و مرتفع بگیرید، یه جوری می شود گفت که فهم اون مطلب رو برای ما روشنتر میکنه که پرندگان آفریده شدن. و حتی به زمین، اگر بگیم امر زمین رو هم به زمین وحی کرد، دریاها پر از جنبنده شدن. و شام آمد و صبح شد روز پنجم. و بعد میگوید که خدا گفت زمین جاندارانی بر وفق گونهشان پدید آورند. خب پس دریاها فریده شدند و جنبندگان دریا، ماهی ها و غیره، و همچنین جنبندگان هوا یعنی پرندگان، اینا هم پدید آمدن روز پنجم. روز ششم جاندارانی بر وفق گونهشان پدید آورد، چهار پایان و جانوران و حیوانات وحشی. و چنین شد. خدا حیوانات وحشی را بر وفق گونهشان بساخت، چهار پایان را بر وفق گونهشان و تمامی جانوران زمین را بر وفق گونهشان. و خدا دید که این نیکوست. وقتی که اینا را همه را آفرید، خدا گفت انسان را به صورت خیش و شبیه خود بسازیم. آنان بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و چهارپایان و جمله حیوانات وحشی و همه جانورانی که بر زمین میخزند چیره باشند. خدا انسان را به صورت خیش آفرید، او را به صورت خدا آفرید، آنان را مرد و زن آفرید. اون ساعت آخر روز جمعه که جناب جلال الدین سیوطی می گفت که آدم خلق شد، در اینجا می بینید که این آیه بسیار مهم و مشهور تورات که ایماگو دی، آدمی بر صورت خدا ساخته شده است، اینجا خود رو نشان می‌دهد. در پس از خلقت همه چیز آدمی رو خدا آفرید تا مسخر کننده و چیره بر همه طبیعت باشه، بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، چهارپایان و جمله و حیوانات وحشی و همه جانورانی که بر زمین می‌خزند چیره باشد. خدا انسان رو به صورت خویش آفرید. خدا ایشان را برکت داد و آنان را گفت بارور باشید، پرشمار گردید، زمین را آکنده سازید، آن را فرمان بردار کنید، بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و جمله حیواناتی که بر زمین میخزند چیرگی یابید. و همچنین و همچنین. و خدا هر آنچه کرده بود را بدید، بسی نیکو بود. شام آمد و صبح شد روز ششم. پس در پایان روز ششم همه چیز تمام شده، خداوند از خلقت پرداخته، انسان رو بر صورت خیش ساخته، یک خدای روی زمین پدید آورده و او رو بر همه طبیعت و مخلوقات خودش چیرگی بخشید. بدینسان آسمان و زمین با تمامی سپاهشان پایان رسید. در روز هفتم خدا همه کاری را که کرده بود به پایان رساند و پس از تمامی کاری که کرده بود در روز هفتم بیاسود، استراحت کرد. خدا روز هفتم را برکت داد و آن را تقدیس کرد، یعنی هالیدی، روز مقدس. حالا میگیم تعطیل، یعنی روز مقدس است، هالیدی است. اون را برکت داد و تقدیس کرد، چرا که پس از تمامی کار آفرینش خود بیاسوده بود. چنین بود سرگذشت آسمان و زمین آنگاه که آفریده شده. و بعد از این دیگه بحث‌های زیادی وجود داره که کسانی که مایلن می توانند به تورات، به سفر پیدایش مراجعه کنند و دنباله داستان رو ببینند و بخونند. بسیار خوب. در اینجا ما پیشینه آیات قرآنی رو هم خوندیم، تفاوتشون رو هم دیدیم. قرآن خیلی مجملتر مسئله رو برگزار کرده بود، همین که در 6 روز آفریده شدن، گویا که ابتدا زمین آفریده شد و بعد اقوات زمین، بعد خدا سراغ آسمان ها رفت و اونها رو 7 آسمان کرد و ستارگان رو هم به منزله چراغ های فروزان و زینت های در سقف آسمان قرار داد و همچنین مأموریت دفع شیاطین متمرد رو هم به اونها بخشید. این بخشا رو چنان که خواندیم و دیدید در تورات نبود، اما چیزایی هم بود که تفاوت داشت. سخن از دخان در کار نبود، پدید آمدن زمین پس از پدید آمدن آسمان بود در تورات، آبهایی که بالا و آبهایی که پایین بودن و آب پایین در واقع خشک شد و بدل به زمین شد، آبهای بالا هم آسمان ها بودند و این چنین آسمان و زمین از هم دیگه جدا شدن. این سقف، همین آسمان، بالاش گویا که دریا هاست و زمین هم که اکنون زمین است، بخشی از همون دریای فراگیر یونیورسال آغازین بوده که خشک شده و حالت زمین پیدا کرده و مهیا شده است برای کشاورزی، کشت و زرع و پدید آمدن جانوران و دنباله داستان. خب ببینید، 2 مطلب در این که اینجا وفاقی هست اجمالاً بین آفریده شدن آسمان زمین در 6 روز بین قرآن و تورات، ظاهراً حرفی نیست و این هم همون چیزیست که خب بارها دیگران گفتند، که خصوصا مفسران و قرآن شناسان غربی، که این نکات از تورات برگرفته شده است و در قرآن هم به صورت دیگری جلوه‌گر شده، همچنان که بسیاری از داستانهایی که در تورات است و در قرآن هم باز سروده شده است، یعنی گفته شده است، حالا با تفاوتهایی و عموما هم مجملتر از اون تفصیلی که در تورات و کتاب‌های بعدی آمده است. وقتی میگم تورات، اون 5 کتاب اولیه است که گفته شده است بر موسی علیه السلام نازل شد و بعد کتاب پیامبران دیگر است که مجموعه خیلی بزرگ عهد عتیق رو تشکیل میده. خب این 6 روز. بعد نکته دوم این که روز همچنان که در تورات دیدید واقعا به معنای روز و شبه و در 6 روز آفریده شده است آسمان و زمین با همه اونچه که در اونهاست. گذشتگان هم در تفاسیر خودشون، و یکی از اونها که دیدیم جناب سیوطی که مال قرن 9 هجری است، صریحا میگوید که یعنی شب و روز، روز یک شنبه، دو شنبه، دیگه از این آشکارتر نمیشه. مفسران دیگه مثل فسکونه فخر رازی که یک شخص فیلسوف بود، متکلم بود، بسیار در عقلانیت گامهای بلندی برداشته بود، آدمی نبود که هر حرفی رو بپذیره، ایشون هم صریحا در تفسیر خودش میگه نه، این آیات ظاهرشون میگویند که همین روز و شبند که ما میشناسیم، همین روزهای هفته. فقط در دوران جدید است، در دوران جدید است. مثلا شما اگر ترجمه محمد اسد، اتفاقا ترجمه بسیار خوبی است به انگلیسی از قرآن، در اونجا ببینید، ببینید که یوم رو ایون نهاده است، یعنی دوران، و اینکه آسمان و زمین در شش دوره آفریده شدن، نه در شش شبانه روز از روزهای هفته. خب خیلی بدیهی است که تأثیر علم جدید در اینجا دیده می شود. یعنی اگر ما واقعا بخوایم بگیم شش شبانه روز، اون وقت مشکلات پدید میاد و مشکلات زیاده البته در اینجا به لحاظ علمی، ولی دست کم اگر نخواهیم همه مشکلات رو بپذیریم، دست کم یکی از اونها رو از پیش پا برداریم، قصه شبانه روز است. بنابراین در شش دوران، حالا دوران زمین شناسی لابد باید بگیم، ولی دوران زمین شناسی هم نمیتونیم بگیم، چون بحث خلقت آسمان ها و زمین است. خب این نکته ایست. دوم این که در تورات چنان که خوندیم هفت آسمان نداریم، یعنی آسمان داریم، زمین داریم، شش روز داریم، ولی در قرآن سبع سماوات داریم. به همجا خوندیم فقط زاخون سبع سماوات، هفتا آسمان. این هفتا آسمان در حقیقت عموم مفسران عمل تفسیر کردن به هفتا سیاره، هفتا سیاره ای که به گمان اونها بر دور زمین میچرخیدن، یکی از اونها خورشید باشه، بقیه هم که از این نزدیکترینشون که ماه باشه و بعد زهره و بعد مریخ و عطارد، و بعد میریم به خورشید که فلک چهارمه، بعد میریم به عطارد و بعد زحل و بعد مشتری ارجیس یا سیاره هرمز به زبان فارسی که دیگه آخرینش بود، مشتری آخرین. بعد از اون میشود اون سقف عالم و همون کواکبی که بر سقف عالم مثل میخ‌ها و چراغ‌های کوفته شدن و آسمان رو زینت می‌بخشه. خب این سبع سماوات، این هم پس ما یه قصه شش روز داریم، یه قصه هفت آسمان داریم. بعد حالا در این شش روز، در این هفت آسمان چه اتفاقاتی افتاده، اون هم یک قصه سوم. همه اینها رو وقتی شما با علم جدید بخواید مقایسه و مطابقه بکنید، دچار معضلات عدیده‌ای خواهید شد. فقط هم در مورد قرآن نیست، بلکه مفسران یهود هم با همین مشکل روبرو هستند در تفسیر آیات قرآن. اولا آیات تورات، ببینید حالا از نظر علمی، علم جدید، خب ما با یه تئوری ها روبرو هستیم، لزوما ما اینها رو به منزله حقایق نمیتونیم بگیریم، اما اونچه که عقل بشر جدید اجمالا میگوید و میفهمد که بی قرینه هم نیست، یعنی تئوری هست، بله تثبیت تام و قطعی نشده، اما تأییداتی دارد، تأییداتی که در تاریخ زمین، در تاریخ آسمان ها دیده می شود. این تأییدات از تاریخ میاد، از فسیل شناسی میاد، از عنصر شناسی میاد، از نور شناسی میاد، از همه اینها میاد، که یکی دوتا هم نیست، یعنی چه تجزیه نورهای آسمانی و عناصری که در ستاره های بالا قرار دارند و در کهکشان ها، و چه تئوری هایی که میگویند که چگونه زمین از خورشید جدا شده، و چه اینکه معلوم شده که حتی در منظومه شمسی هم ما هفت تا سیاره نداریم، بلکه نه تا سیاره داریم، و بعدم آسمان و زمین فقط به منظومه شمسی منحصر نمی شود، حالا هفت تا سیاره داشته باشیم یا نه تا، بلکه سیاره یعنی منظومه شمسی یک مجموعه کوچک است واقعا در میان این کهکشان های بزرگی که در عالم بالا قرار دارد، و منظومه ما یکی از هزاران است در اون، و صدها هزار خورشید و بزرگتر از خورشید وجود دارند، و لذا هفت آسمان به چه معناست؟ با کدام یافته علمی انطباق داره؟ شش روز به چه معناست؟ با کدام یافته علمی انطباق؟ خب ما اگر تئوری های تاریخ زمین شناسی رو قبول داشته باشیم و اینکه زمین ناگهان پدید نیامده و اونچه که بر او هست و بر او گذشته است بسیار بسیار تدریجی بوده، یخبندان ها داشتیم، زمین به صورت گداخته ای در ابتدا بوده، وقتی که از خورشید جدا شده مدت های طولانی طول کشیده تا سرد شده، تا خشک شده، تا پوسته برآورده، درونش هم که همچنان مذاب است و گداخته است و آتشین است، گاهگاهی از آتش فشان ها سر بر می آورد و مدت های بسیار طول کشیده تا اینکه این آب ها پدید آمدن در زمین و دوران های یخبندان بلندی داشتیم، چگونگی تکون اکسیژن، چگونگی تکون آب، مثلا خود پدید آمدن آب که چجوری از عناصر اولیه هیدروژن و اکسیژن و ترکیبشون در اثر صاعقه های آتشینی که از آسمان می آمده صورت باران ها فرو می ریختن بر زمین، بعد یخبندان های طولانی و بعد جانوران بسیاری که پدید آمدن، جانوران کوچک که خب ما نمی یعنی کسی اونها رو نمیدید، خبر نداشت، همین الان هم میکروبا و ویروس ها رو چشم نمیبینید و غیره و غیره، و این تکامل جانداران اگر تئوری داروینی رو بپذیریم، بله انسان اتفاقا در آخرین ساعت آفرینش پدید آمده است، این درسته. اما وقتی که به آیات دیگر قرآن و آیات دیگر تورات مراجعه میکنیم که آدمی از گل آفریده شده است، و اگر این رو به صورت یک تفسیر لیترال تحت لفظی بگیریم، معناش این نیست که آدمی نتیجه تکامل جانداران است، یعنی ابتداعا گیاهان آمدند و چه آمد و چه آمد تا رسیدیم به جانوران شبیه انسان و بعد هم انسان، همینطور ذره ذره بر هم انباشته شده تا نوبت به انسان رسیده، یعنی در واقع انسان از دل حیوانات و حیوانیت در آمد، نه اینکه از گل آفریده شده باشه، نه اینکه روح خدا در او دمیده شده باشه، هیچ کدام. همه اینها رو که شما در نظر بگیرید، مشکلات عظیمی برای تورات و قرآن پدید می آورد که ما اینا رو چجوری معنی بکنیم که با علم جدید اندک مطابقتی داشته باشد. و وقتی که تصور میکنیم که این سخنان رو خدایی گفته که این جهان رو، زمین و آسمان رو آفریده، اونگاه برای ما تصور این که اینها درستی ادا شده باشند خیلی سختتر میشه. ما خوب توقع داریم که خداوند عالم به همه چیز باشه و خود قرآن هم همه جا گفته است که لا یعزب عنه مثقال ذره، هیچ چیزی از نگاه تیزبین خداوند دور نیست. این است که ماجرا خیلی جدی میشه و این بد و خلقت کار رو بر علم و بر فلسفه دشوار کرده است. فلسفه مشکلشون در خلق هست، همین کلمه خلق که اینجا گفتم، اصلا آفریدن از عدم ممکن است یا نه؟ این البته یک مشکل فلسفی است. خب میدونید فیلسوفان بودند، مثلا فیلسوفان مسلمان، که اینا واقعا معتقد بودند که ما خلق نداریم، همه چیز از ابتدا بوده است، همه جهان، همه آسمان ها، همه زمین، همه افلاک، همه کهکشان ها، همه چیز. البته تحولات پیدا کردن، دگرگونی ها در کار بوده، ولی چیزی از عدم پدید نیامده، همه چیز با خداوند همراه بوده، درست شبیه سایه که همه جا فرض کنید خورشیدی باشه و درختی و این درخت سایه‌ای بر زمین افکنده باشه، این سایه همیشه با درخت است، ولی همیشه با درخت بودنش معناش این نیست که مستقل از درخت است، سایه متکی به درخت است، مادامی که درخت باشه سایه هست، درخت نباشه سایه نیست، اما در قدمت همزمانن، از همون ابتدا که درختی زیر خورشید میروید سایه هم با او همراه است. فیلسوفان ما چنین نظری داشتند و میگفتند که ما حدوث نداریم، چیزی حادث نشده، از نو پدید، همه چیز قدیم است، قدیم به همون قدمت الهی. خلق به معنای متکی بودن به خداوند است. همه چیز از همون ابتدای بی ابتدا، ازل، ازل که به معنای ابتدای بی ابتداست، به خداوند متکی بوده. خدای بوده که متکی به خود بوده و جهانی، جهان یعنی همه ما سوالا، جهانی که از همون آغاز بی آغاز متکی به خداوند بود. این متکی بودن به خداوند به معنای مخلوق بودن است، به معنای برپای خود ناایستاده بودن است. خداوند قائم به ذات است، مخلوقات قائم به غیرن، قائم به حقن. این معنای مخلوقیت است. خب این برای فیلسوف، اما خب فیلسوفانی بودند که این رو نمیپذیرفتند و معتقد بودند که نخیر، عالم حادث است، یعنی نبوده یه وقتی و نوپدید است، خداوند او را آورده است، آفریده است، آوریده است و لذا آغازی دارد و جهان از جایی شروع می شود. حالا امروزه البته می دونید دیگه این تئوری بیگ بنگ که مطرح است که 13 14 میلیارد سال پیش جهان ناگهان سر زده است، گویی که از کتم عدم به وجود آمده است و در بیابان عدم ناگهان گیاهی به نام آسمان و زمین سبز شده است و پروبال گسترده است تا امروز. به نظر میاد که اینها اون تئوری حدوث رو تقویت می کنند، یعنی اینکه ناگهان چیزی سر برآورده است بدون هیچ سابقه پیشین. خب این ناگهان سر برآوردن بدون هیچ سابقه پیشین همون قصه حدوث است و حدوث هم اونهایی که این رو می گفتن، متکلمان می خواستن که بلا فاصله نتیجه بگیرن که خدایی هست، چون وقتی که چیزی نبوده و آنگاه پدید آمده، این نشان می دهد که یک خالقی داره دیگه، یک محدثی دارد و به وجود آورندهی داره. خیلی عجیب است که امروز تئوری بیگ بنگ دست مایه ماتریالیستا شده، یعنی میگن که همینطوری پدید آمده. چطوری میشه همینطوری؟ این ماتریالیستا که معجزه رو قبول نداره. حتی در همین عالم اسباب، در همین عالمی که اکنون خلق شده، قائل نیستن که یه چیزی همینطوری بشه. همه جا دنبال چی؟ علل طبیعیش میگردن. قبول ندارن که مثلا یه بیماری خوب بشه، معجزه‌ای بشه. یعنی آخر حتما یه عللی بوده، بعد دنبال علاج. اما به سر آغاز جهان که میرسیم و عظیمترین واقعی که رخ داده، که یک معجزه که چیزی صدها میلیارد معجزه است در حقیقت، میگن نه این شده دیگه، این شده. و اینم از تناقض‌های عجیبی است که ما در جهان جدید و در میان ساینتیست‌های آتئیست میبینیم، که من حقیقتاً برای خودم این ماجرا حل نشده است، از اونها هم ندیدم. البته بعضی از اینا وقتی که میگن که خب این بیگ بنگ و این چجوری سرزده، میرن عقبتر و میگن یه میدانهایی بوده. اگر بگیم میدانی بوده، انرژی بوده، که این معنیش اینه که خب قبلا یه چیزی بوده، از هیچی سر نزده. اما اون میدان و اون انرژی و اون هرچه که بوده، اگر اونا هم همینطوری از هیچی سر برآورده، باز قصه حدوث هست، قصه محدث است، قصه خالق است و غیره. مگر اینکه آدم با گردن کشی بگه نه، این یکی که عظیمترین حادث است، بی علت بوده، بدون علت طبیعی، بدون علت ماورای طبیعی، اما بعد از اون دیگه هر چی دیگه هست حتما علتی داره، معجزه ممکن نیست، محال است و غیره، که قبلا بحثش هم کرد. اما حالا وارد بحث های درون دینی که میشیم، خود کلمه خلق برای بسیاری از مفسرین همین معنای حدوث رو داشته. این فیلسوفان بودند که بعدن آمدن و گفتن نه، از عدم چیزی به وجود نمیاد و جهان قدیم است، برای اینکه خداوند فیاض است و فیض او هیچ وقت انقطاع ندارد و اراده او هم قدیم است، علم او هم قدیم است، نمی شود که اراده در ذات خدا حادث بشود، یعنی تا مدتی خداوند بیکار نشسته باشد و بعد ناگهان اراده کند که جهان را بیافریند. این اراده حادث در ذات خدا محال است بنابر دلایل متافیزیکی، لذا اراده بر خلقت هم قدیم است. بنابراین خداوند قدیما اراده کرده است، یعنی از همون ازل، که جهانی باشد و جهان پا به پای او وجود داشته و وجود خواهد داشت. و این پا به پای خداوند نه در زمان، کل جهان رو در نظر بگیرید در لازمان است، همچنان که خداوند هم در لازمان است. این تقارنی که اینجا ما از او یاد میکنیم تقارن زمانی نیست، بهتر است همونطور که فیلسوفان میگن اسمش رو معیت بگذاریم، بگیم با هم. اما اگر اون رأی فیلسوفان رو نپذیریم، که خب خیلی از محدثین، از متکلمان مسلمان و مسیحی نپذیرفتن و معتقدند که جهان بازی دارد و آغازش هم این چنین بوده است، شما میبینید که در اینجا اولا فقط از 7 آسمان سخن میرود، از 6 روز سخن میرود، همه افلاک رو در بر نمیگیرد، تاریخ زمین رو به درستی گزارش نمیدهد، تئوری ایولوشن رو و تکامل رو چنان که باید و شاید معتبر نمیشه مارد، در حالی تئوری ایولوشن بالاخره مؤیدات کمی ندارد. این هاست اون چه که برای گروهی این سوال رو، پرسش رو پدید آورده است که گویا در قصه بدو آفرینش مطابقتی و موافقتی بین علم جدید و بین گزارش های توراتی و قرآنی نیست. حالا بگذاریم از این که آدمی که در آخرین ساعت آفریده شده است، حالا باز هم مطابق قرآن و هم مطابق تورات، این آدمی پدر دارد، مادر دارد، در بهشت جایگاهی داشته، بعد دچار هبوط شده، به زمین آمده، بنابراین روی زمین آفریده نشده آدم، که قصه او رو ما باید جداگانه بیان بکنیم، که این آدمی که در آخرین ساعت روز جمعه که آخرین روز خلقت است آفریده شده، کجا آفریده شده، داستان آدم چیست، داستان خروج از بهشت چیست، داستان هبوط بر زمین چیست، داستان شیطان چیست. پاره از اینا البته به علم جدید بر می گردد و خلاف و وفاقی حاصل می کند، پاره از اینا هم نه، دور دیگری باید تفسیر بشود. عرض می شود که اینها نکاتی است. اما یک نکته مهم پایانی که باید عرض کنم این است که روز هفتمی در قرآن وجود ندارد. جهان در 6 روز آفریده شده است با همه اونچه که گفتیم، اما اینکه روز هفتم خداوند بیاسود استراحت کرد و روز هفتم رو روز تعطیلی قرار داد، روز مقدس قرار داد، این اصلا نشانی از او در قرآن نیست، بلکه در قرآن صریحا با این حرف مخالفت شده است. کل یومن هو فی شأن، خداوند در هر روزی کاری دارد، یعنی در هیچ روزی بیکار نیست. همچنان که در آیت الکرسی میخونیم لا تأخذه سنة ولا نوم، خداوند چرتش نمیگیره، خوابش هم نمیبره، استراحت هم نمی کنه، خسته هم نمیشه، ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان و زمین خدا رو خسته نمی کند. درست شبیه که بگیم درخت از سایه داشتن خسته نمی شود، که خیلی معنای روشنی و معقولی دارد. آدمی وقتی خسته میشه که انرژی صرف کنه، هزینه ای بده و چیزی از او ریزش کنه و بعد به اصطلاح قوتش به پایان برسه و مجبور بشه دوباره غذا بخوره تا نیرو پیدا بکنه. اما قصه خلقت این نبوده، هرچه بوده این نبوده که خداوند زوری بزنه و انرژی صرف کنه و از خودش چیزی بکنه و بیرون بگذاره. این تصاویر خب خیلی تصاویر نامعقولی است. اونجوری فکر کردن میرسد به همین جایی که خدا خسته میشه. من قبلا براتون گفته بودم در مورد هولوکاست و اون بلیه و فاجعه‌ای که بر یهودیان در جنگ جهانی دوم آمد، همون کاری رو که الان خود نتانیاهو و ارتش جنایتکارش با فلسطینیان میکنند و هولوکاست آفریدند و قول مرحوم شریعتی شهید بدل به جلاد شده است. خب پس از اون واقعه و اون فاجعه مولمه که عدد بسیار زیادی از یهودیان کشته شدند و با آتش سوختند، این خیلی از متفکران یهودی و همچنین مسیحی به فکر رو رفتن که چگونه خداوند اجازه داد که چنین اتفاقی بیفتد. حرفای زیادی در این باب زده شد. یکیشون توسط یکی از اون حرفا توسط یک متکلم یهودی این بود که خداوند بعد از آفرینش جهان خسته شده بود. دقیقا همین اندیشه توراتی رو برگرفت. خداوند خسته شده بود، بی حال بود، توان نداشت، انرژی نداشت، بنابراین دخالت نکرد، جلو اون جنایتکاران هیتلری رو نگرفت که یهودیان رو نسوزانند و نکشند، بی حال افتاده بود، فقط تماشا می‌کرد. خب این حرفی است، این حرف هم منطقی داره، منطقش هم از توراته، اینکه روز هفتمی داریم و روز هفتم روز استراحت خداست. منظور روز هفتم فقط یه روز که نیست دیگه، دوران پس از خلقته، خلقت تمام شد، روز هفتم آغاز شد و این روز هفتم ادامه داره. خدا همینطور دراز کشیده و بی حال و بی جون اونجا افتاده واقعا و با خلق خودش هیچ کاری نداره. میگه من اونچه که براتون توانستم بکنم کردم، شما رو آفریدم و شما رو به حال خود وانهادم، خودم هم دارم استراحت میکنم، از من هیچ توقعی نداشته باشید. اقلا ظاهر آیات قرآن توباتی این چنین میگه و این چیزیست که بعدا پاره از متکلمان یهودی هم از او استفاده کردن برای اینکه ماجرای هولوکاست رو توجیه کنن و او رو با عدل الهی و با قدرت الهی وفق بدن و هماهنگ بکنن. خب در قرآن البته قصه روز هفتم نداریم، قصه استراحت خداوند نداریم، قصه خوابیدن و دراز کشیدن و چرت زدن خداوند نداریم و در بلکه برعکسش رو داریم که خداوند همیشه و هر روزه در کار است و مشغول انجام دادن کاری است و بنابراین دعا کردن معنا داره، توقع از خدا داشتن معنا داره، کسوف خداوند معنا نداره، بیرون رفتن خدا از جهان، پشت کردن خداوند به آدمیان، اینا هیچ کدوم معنا ندارد، بلکه هر روز روز اول خلقت است، هر روز روز آفرینش است به یک معنای عمیق فلسفی. عرض می شود که قصه آدم و پاره از نکات دیگر رو به نوبت‌های بعد می افکنیم. اکنون سخنم رو به پایان می برم. با سلام و درود مجدد به حاضران و سلام و درود بر روح پاک حسین ابن علی علیه السلام و یاران و صحابیان و فرزندان اون بزرگوار. السلام علیکم.
بعد از عرض سلام، چه کسانی از جمله فیلسوفان مسلمان معتقد به قدم عالم بوده و هستی را خلق شده نمی دانستند؟
عموم فیلسوفان همشون از فارابی به پایین شما بگیرید، عرض می شود که ابن سینا همینطوره، سهروردی همینطوره، میرداماد استاد ملا صدرا همینه، خود ملا صدرا همینطوره، ملا هادی سبزواری همینطوره، اینا همشون قائل به قدم عالم و حدوث رو معنا میکنن، میگوین که حدوث یعنی همین که حادثن، یعنی اینکه متکی به غیرن و این رو میگن حدوث معنای غیر از این نداره و لذا قدیم بودن رو به معنای بی نیاز از غیر بودن نمی دان و همین نیازمندی رو معادل حدوث می دان. بعدم می دونید، حالا من یادم برهان آوردن بر این نیستم، چون خود زمان هم باید خلق بشه، چون زمان هم جز مخلوقاته، بنابراین وقتی که ما میگیم که جهان خلق شده یعنی جهانی که زمان هم در اوست، بنابراین جهان در بی زمان خلق شده و بی زمان یعنی همون به اصطلاح نبودن حدوث زمانی. بله، اینها اسم این قدمت رو میذارن حدوث ذاتی، میگن جهان حدوث زمانی ندارد، ولی حدوث ذاتی یعنی ذاتن حادث است، ذاتن نیازمند و متکی به غیر است، ولی زمانن حادث نیست، برای اینکه نمیشه زمانن حادث باشه، چون معنی حدوث زمانی یعنی در زمانی چیزی حادث شده باشه، پس قبلا باید زمان باشه، از زمان باید خلق شده باشه. خب قبل از زمان چی؟ بازی زمان دیگری باید باشه. میبینید به تسلسل می انجامد، یه بحث پیچیده فلسفی. این همون جاییست که در واقع کانت هم وارد میشه. یکی از بحث آنتینومی های کانتی این است که میگه این از اون مسائلی است که عقل نمیتونه حل کنه که جهان حادث است یا قدیم است. میگه از معضلات متافیزیک پیشینه و لاینحل باقی مانده است. چون اگر بگین در زمان خلق شده، بعد بگیم اون زمان کجا بوده، خود اون زمان در چه زمانی خلق شده، شما رو میکشه به عقب. اگر هم بگیم که در زمان خلق نشده، بعد خب لازمانی، اینا همش مسائل زیاد پیچیده ای داره. خلاصش بله، به این دلیل فیلسوفان ما، فیلسوفان نه متکلمان، متکلمان اصرار داشتن بر حدوث زمانی. و میدونید غزالی خب در یکی از نکاتی که فیلسوفان رو تکفیر کرد همین بود، در سه نکته تکفیر کرد، یکی در این بود، گفت اینا کفر میگن و میگن جهان حدوث زمانی نداره و حدوث ذاتی داره، و خودش کوشید که توضیح بدهد و نشان بدهد که حدوث زمانی معنای معقول و معتبری داره. و این شما رو برمیگردونه به اینکه اصلا ببینید زمان چیه، که یکی از معضل‌ترین بحث‌های فلسفی است. به قول یکی از فیلسوفان قرن اوایل قرن بیستم در انگلستان به نام آقای الکساندر، ایشان میگفت که تا کسی ندانه زمان چیه اصلا فیلسوف محسوب نمیشه. و حقیقتا هم بحث مسئله بسیار قامزی است. یعنی خلاصه حدوث زمانی به همینجا ختم نمیشه، اینکه زمان چیه. و یه همون حرفی است که حالا جای بحثش اینجا نیست، در مقابل تئوری بیگ بنگ که میگن 13 میلیارد سال پیش در اون زمان خلق شده، اون چه زمانی بوده؟ میگه زمان قبلا بوده. اینا حرفایی است که برای فیزیکدانان نمیتونن جوابش رو بدن. ما احتیاج داریم به بحث‌های فلسفی پیچیده، هم بحث‌های فلسفی پیچیده که کانت میگفت هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه. داستان دشواری است، خیلی دشواری.
سلام آقای دکتر، خیلی
سلام
ممنون،
سلام سلام، متشکرم. بله
متشکر از صحبت های خوبتون. من یه دفعه از یه فیزیکدان میشنیدم که حالا میخواست یه جوری خدا رو اثبات کنه با بیگ بنگ، توری بیگ بنگ. استدلالی که می آورد این بود که خب میگن که خب از یه نقطه این شروع شده و قبل اون هیچی نبوده و از هیچی بعد این بیگ بنگ بوده و چیزا به وجود اومده. بعد حالا با اون تئوریایی که خودش میگفت که در این موقع انبساط شروع شده، در این موقع این بوده، و میگفت که خب این همه فیزیکدانا قبول دارن که این قوانینی که بر طبق اون این پیش رفته و به وجود اومده، قبل این به وجود اومدن هم بوده. و حالا نه دقیقا با این لفظ، یه جوری میگفت خب همون قوانین در واقع خداست یا حالا نشانه خداست. نظر شما در این باره چیه؟ یعنی یه جورایی در واقع میگفت که چون قوانین قبلش هم بوده که و فیزیکدان هم ظاهرا اینو قبول دارن که بوده، در واقع یه جورایی کار همون قوانین رو خدا مینامید. حالا به یه عبارتی بخوام بگم، میخواستم دوست داشتم که نظر شما هم بدونم. من تشکر.
عرض می شود که فکر میکنم در اون اوائل این دروس بود، شاید جلسه دهم، من در این زمینه صحبت مختصری کردم و گفتم یه درک ناقصی از قوانین وجود داره. یه عده‌ای فکر میکنن قوانین حاکم بر ماده است، و همین که الان شما اشاره کردید از قول اون گوینده همینه، همین جوریه. یعنی مثل این که قانون مثل سلطانی میمونه و ماده و طبیعت هم مثل رعایای اون سلطان میمونن. بعد این سلطان به این مواد یا به رعیت های خودش دستور میده که چنین کنید، چنان کنید، اینجا بشینید، اونجا بنشینید و غیره. این به نظر من استنباط و درک ناقص و غلطی است از مفهوم قانون. قانون بر ماده حکومت نمیکنه، از ماده برمیخیزه. یعنی از ماده استنباط می شود، برمیخیزه، نه مثل بخار و دودی که از جایی برخیزه، از ماده استنباط می شود، ولی خود ماده قانونمند است، خود قانون هم یعنی خواص ماده. ببینید من بعدش که من سخنان رو در اون جلسات آغازین گفته بودم، که آقای فیزیکدانی که اون رو شنیده بود آمد و یک بساط گسترد و به زبان فارسی سخنان من را آورد و خیلی حرفای عجیب و غریبی زد که نه چنین نیست، چنان نیست، فلانی فیزیکدان نیست. بله من فیزیکدان نیستم، ما به همون اندازه که این چیزها رو فهمیدیم دربارش سخن میگیم، پامون هم از گلیم خودمون درازتر نمی کنیم، اما من بر سر همون سخنم. این سخن سخنی نیست که فیزیکدان بخواد بگه یا شیمیدان یا بیولوژیست، یک سخن علم شناسانه است، یعنی از یه موضعی که از موضع بالاتری که شما در علم نظر میکنید. ببینید قانون یعنی چی؟ این تعبیر که قانون حاکم بر ماده است، این از یک مثلا الگوی غلطی ناشی شده است. الگوی غلط عبارت است از فرمان راندن سلطان، رئیس جمهور، فرمانده ارتش بر زیر دستان. این غلط است، چون در اونجا دو چیز ما داریم، یه فرمانده داریم، یه فرمانبردار، و این به او فرمان میده. قانون حاکمی بر ماده نیست، ماده خواصی داره. ما این خواص رو وقتی منتزع میکنیم، تجرید میکنیم به صورت ذهنی، میگیم اینا قوانین ماده، در حالی که این قوانین توی ماده خواص مادن. حالا شما اسم قانون نگذارید، بگید خواص. آیا میشه گفت خواص ماده بر ماده حاکمن؟ هیچ معنی نداره. خواص ماده لازمه مادن، با مادن، در مادن، حالا به جای ماده بذارید طبیعت، هر چی میخواید. بعد اینا رو وقتی که شما درک میکنید و استخراج میکنید و تعمیم میدید، اونگاه میگید که این قانون در طبیعت هست. این قانون در طبیعت هست که مثلا حالا به طور سادگی سنگی با یک نیروی خاصی به شیشه بخوره، او رو میشکنه. این قانون حاکم بر سنگ نیست، این قانون حاکم بر شیشه نیست. شیشه یه جوری است، یعنی هم یه جوری بودن اون شیشه که میگیم خاصیتشه، و اون نیرو و انرژی هم یه جوری است که وقتی با او برخورد میکنه نتیجه شکسته شدن شیشه میشه. خیلی معنی روشنه، نه اینکه سنگ هیچ خاصیتی نداره، این نیروی یا انرژی که من به سنگ میدم اینم هیچ خاصیتی نداره، اون شیشه هم هیچ خاصیتی نداره. یه قانونی از بالا حکومت میکنه به سنگ، میگه تو که به شیشه رسیدی اونو بشکن. و ببینید چقدر این حرف ناروا و ناپسنده. اینن همینطوره، نه خیر، قوانین و حاکم بر ماده نبودن، وقتی ماده پدید اومد با خواصش پدید اومد. این خواص ماده هم همون قوانین ماده، هیچ چیز دیگری نیست. شما هر چیزی که میخواد، مثلا فرض کنید که یک ماده ای داریم که در آب حل شدنیه، یک ترکیبی داریم در آب حل نشدنیه، مثلا سولفات سدیم در آب حل میشه، سولفات باریوم در آب حل نمیشه. خب ما بگیم یه قانونی بر سولفات باریوم حاکم است که به او میگوید که حل نشود در آب، یه قانونی بر سولفات سدیم حاکم است که به او میگه حل بشو در آب، یه قانونی بر آب حاکم است که میگه سولفات سدیم رو حل کن در خوده، یه قانونی بر آب حاکم است که میگه سولفات باریوم رو حل نکن در آب. آره واقعا اینجوریه، این حرف درسته، حرف معقوله؟ یا اینکه نه، سولفات باریوم یه جوریه، اون جورش هم معین میکنیم البته، یعنی شیمیستا معین میکنن که حل نمیشه در آب، اونم آب هم یه جوریه، ولی سولفات باریوم توی چیزهای دیگه حل میشه. سولفات سدیم هم یه جوریه که اون جورش هم باز به لحاظ شیمیایی و غیره معین میکنیم، و آب هم یه جوریه اون رو در خودش حل میکنه. این تعبیر که یعنی وقتی ما میگیم سولفات باریوم پدید آمد، نمیگیم یه قوانینی حاکم بر سولفات باریوم، میگیم سولفات باریوم یه جوریه، این یه جور همون قانونشه. نمیگیم آب پدید اومد یه قوانینی بر آب حاکمه که آب نداشته، قوانین حاکم بر او میگن تو سولفات سدیم حل کن. اینا به نظر من یک اشتباهی است، یعنی یک خلطی است، یک مغالطه است اینجا صورت گرفته بین دو مفهوم قانون. یه قانونی که متعلق است، یعنی قانون طبیعی، قانون وضعی. قانون وضعی همون قانونی است که ما آدمیان وضع میکنیم، همینایی که به صورت مقررات در جوامع جاری هن. و خب انفورسمنت میخواد و اجرا میخواد و تنفیذ میخواد و اگر هم کسی سرپیچی بکنه مجازاتش میکنه. این یه قانونه، یه قانون خود طبیعته. این دیگه یه قانونی است که از بالا به او داده باشن. زورکی به قول حکمای ما مجعول به جعل جائله، یعنی همین که شما او رو آفریدی اون خاصیتش رو یا قانونش رو با خودش آفریدی. امیدوارم این توضیحات من روشن باشه.
سلام آقای دکتر، خیلی
حالا
خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که سلامت باشید. جناب دکتر، یه سوالی داشتم در مورد جلسات گذشته که داشتیم در خصوص برهان شر. شما فرمودید که جناب غزالی یه سری برهانی داشتند در خصوص اینکه این جهان رو ثابت کنند که در بهترین صورت خودش آفریده شده. من میخواستم بپرسم از خدمت شما، خود شما نظرتون در مورد برهان جناب غزالی چیه؟ آیا اینو کامل و درست میدونید؟ و اینکه غزالی میگه که، یعنی مقایسه میکنه، میگه در واقع اون دنیاهایی که مثلا فرض کن جهانهایی که خداوند آفریده، این در واقع اگر که در واقع بهترینش نباشه، انگاری که مثلا خداوند قادر نیست. من میخواستم ببینم آیا اگر که خدا رو ما قادر فرض بکنیم، میتونه جهانهایی بیافرینه که ناقص باشه؟ یا هر جهانی که بیافرینه از کیفیتی مشابه برخوردار خواهد بود؟ این به نظر من اومد که توی این جا برهان جناب غزالی یه مقدار نقصان داره. حالا اگر شما نظر خودتون بفرمایید، راهنمایی کنید، خیلی متشکر میشم. ممنونم. محبت
حالا خب خیلی بحث گسترده است. یعنی حالا غزالی یکی از گویندگان است، یکی از متفکران در این عرصه است، دیگران هم فراوان گفتند. این بحثی که لیس فی الامکان ابدا مما کان، هم سخن غزالی است هم سخن لایبنیتس، همچنان که میدانید تو فلسفه غرب خب این رو به لایبنیتس نسبت میدهند که این جهان بهترین جهان ممکن است، که جناب ولتر هم اون رمان کاندید رو در نقد و نقض سخن لایبنیتس نوشت و در واقع به طنز گرفت و تمسخر کرد. سخن جناب غزالی در باب برهان شر نیست، اون خیلی کاری به شر نداره، ولی در مسئله آفرینش بله، در کتاب توحید و توکل اونجا این جمله رو میاره و همون که نظامی هم میگه در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن. و حافظم در نقد او میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. الی آخر داستان دامن گستری است، دراز دامن است، واقعا فراوان. احتمالا خودتونم مستحضری، چون ظاهرا غوری در این مسئله کردید. ببینید یه وقت بحث این است که شر چه جایی داره در عالم، یه وقت بحث این استش که این عالم بهترین عالم ممکن است. چون که یک کسی ممکنه بگه این عالم بهترین عالم ممکن است و بدون شر بهترین عالم ممکن نبود، یعنی این جهان باید واجد رنج هم باشه و اگر بدون رنج بود اصلا بهترین عالم ممکن نبود، همون که بعضی ها گفتن. اینه گفتن واقعا رنج نقشی داره در این عالم، جایگاهی داره و بدون او این جهان بهترین جهان ممکن نیست. خب این یه نکته است. بنابراین این دوتا رو از هم باید جدا کرد که آیا جایز است که خداوند قادر رنج بیافرینه، چون شر آخرش به رنج برمیگرده. آیا لازم است، شایسته است که خداوندی که رحیم است و عادل است و قادر است جهان بیافریند که در اون رنج هم باشه؟ حالا یه عده میگن پر از رنج، نه خب جهان پر از زیبایی است، پر از خیرات است، پر از برکات است، پر از نعمات است، حالا رنج هم در او هست. شاید جهان اصلا بهترین فرم ممکنه اینه که واجد رنج هم باشه. یه عده ممکنه بگن نه خیر، بهترین شکل ممکن این است که رنجی در او نباشه، مثل عالم ملائکه مثلا. حالا بنا به فرض که خب عالم ملائکه میدونید رشدی هم در او نیست، یعنی در جهان انسانی هست که رشد هست، که اون رشد هم لازمش رنجه، یعنی چون از هر مرتبه که شما خود عبور کنید به مرتبه دیگه چیزی رو از دست میدید، چیزی رو پشت سر می نهید و جدا میشید و این جدایی و این فراق رنج می آورد، اما پاداش خودش رو هم می گیره که به شما رشد می دهد. باری میخوام بگم که اونایی که قائلن به بهترین جهان ممکن این رو میگن، اما چرا بهترین جهان ممکنه؟ علی رغم اینکه رنجم در او وجود داشته باشه، جهانم که میگیم کره زمین رو نمیگیم، ما بهترین جهان ممکنه تمام کائنات، تمام ما خلق الله، یعنی از همه این کهکشان ها و افلاک و غیره با وجودات موجودات دیگری به فرض وجود جنیان و ملائک و عرش و فرش و قلم و لوح و کرسی و همه اون چه که گفتن در وجود آمده ما سوى الله و جمع و مجموع کائنات، اینا بهترین جهان ممکنه. لذا فقط ما ذهنمون رو محصور و محدود نکنیم به همین کره زمین و به همین چند تا آدمی که روی زمینند و میان و چهار صباحی و رنج میبرند و نمیبرند و از دنیا میرند. نا گفتند که بله، این جهان بهترین جهان ممکنه، به یه دلیل، اینکه خیراتش بر شرورش میچربه. این یک دلیله، چون اگر شرور غلبه داشت بر خیرات باقی نمیمون، چون شر بالاخره موجب از همگسیختگی و متلاشی شدن است. این میکنه این نظام پایدار مونده، معلومه خوب کار میکنه، و به فرض که شری و بدی و رنجی و گسستگی در جایی هست، این اقلیه نه اکثری. خب این یکی، و این که شرم جایگاه خودش رو داره. دومم این که این جهان آفریده خداونده. اونایی که میگن این جهان بهترین جهان ممکنه، خدا رو بی جهان، بی خدا در نظر نمیگیرن. بی خدا ما نمیتونیم اثبات کنیم این جهان بهترین جهان ممکن است، اما چون آفریده دست خداوند است و خداوند فیاض علی الاطلاق است و جود خودش رو هیچ وقت امساک نمی کنه و نگه نمی داره، بنابراین این جهان به بهترین جهان ممکن مبدل شده است. این نکته رو که اینجا اضافه کنم براتون، ببینید از نظر غزالی، از نظر لایبنیس و دیگر، حالا لایبنیس رو الان نمیگم چون درسته الان یادم نیست که جزئیات نظریش چیه، اصلا ما جهان دومی نداریم. جهان دومی ممکن نیست، متصور هست اما ممکن نیست. تنها جهان ممکن همین جهانی است که خلق شده است. تنها جهان ممکن همین جهانی است که خلق شده است و بهترین جهان هم هست. و جهان دیگری اگرچه ممکنه من و شما تصور کنیم تو ذهنمون جوری باشه، جانوران این چنین این چنین اینا، بله اینا، ولی ممکن نیست. اگر ممکن بود خلق میشد، محال است یه چیزی به درجه امکان برسه و خلق نشود مگر اینکه محال باشه. الان چیزایی که تو این جهان نیست برای اینکه محاله که بوده باشه، یعنی مثلا فرض کنید که تا کنون یه انسانی که مثلا 15 تا کله داشته باشه، 12 تا قلب داشته باشه مثلا، چرا نیست؟ برای اینکه ممکن نبوده، محال بوده تا کنون. چرا محال بوده؟ چون عللش وجود نداشته. اون عللش چرا وجود نداشته؟ برای اینکه اونام علل اونا هم وجود نداشته. چیزایی که وجود نداره محال است که وجود داشته باشه. الان شما میتونید فکر کنید که مثلا در گذشته ممکن بود بین فلان کشور و فلان کشور جنگ های اونچنانی رخ بده. خب رخ نداده. چرا رخ نداده؟ محال بوده که رخ بده، محال بوده. چرا تکنولوژی مثلا در از قرن 18 هم 19 هم به این طرف رشد، چرا توی قرن 5 قرن 10 در دوران یونان قدیم این تکنولوژی پدید نیامد؟ محال بود که پدید بیاد، نه اینکه الکی پدید نیامد. در این جهان هیچ چیزی نیست که الکی باشد یا الکی نباشد، همه چیز حساب و کتابی داره. اگر نیست روی حساب است، یعنی روی موازین علت و معلول. اگر هم هست، اگر در یونان قدیم این تکنولوژی پدید نیامد، محال بود پدید بیاد. و اینکه در قرن 18 هم 19 هم پدید آمد و رشد کرد، ممکن شد و لذا پدید آمد. یا شما خودتون حدیث مفصل رو از این مجمل بخوانید، این مباحث فلسفی خیلی نقل داره، خیلی نکته داره و باید بست پیدا بکنه. من خیلی فشرده براتون عرض کردم.
خیلی متشکرم. ما به آخر وقت رسیدیم. 3 تا سوالم هنوز تو تکست دوستان پرسیدن ولی شرمنده
یه
جلسات بعدی.
شب دراز است و قلندر بیدار، انشاءالله خدا عمری بده و توفیقی بده و فراغتی باشه و طاقتی باشه. خدمت دوستان خواهیم بود و خب این مباحث که به پایان نرسیده، به پایان آمد این دفتر، یعنی این جلسه، حکایت همچنان باقی. دنباله داستان رو میگیریم، چه در مورد خلقت، چه در مورد آسمان زمین، و چه در خلقت آدم، و چه مسائل مربوط به موارد دیگری از آیات قرآن. البته نزدیک به پایانیم، اما یکی دو مورد دیگه هم بوده من خدمت عزیزان بعد عرض کنم. خیلی ممنون از یکایک که عزیزان که تا اینجا با ما بودند، و همگان رو به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیکم.